8:29 دقیقه و 35 ثانیه است. بگید به ما که آیا شما موافقید که از چهره‌های مشهور سینمایی و هنری و اینها و عرصه موسیقی و خصوصا مدارس غیر انتفاعی مالیات گرفته بشود یا خیر. شماره پیامک ما 3610.
این پیک بامدادی
با درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی و با موافقت مسئولان محلی و میراث فرهنگی استان هرمزگان قرار بود سنگ نگاره های 9000 ساله به موزه ملی ایران در تهران انتقال پیدا بکنه، تصمیمی که با واکنش کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی روبرو و در پی اون انتقال این آثار متوقف شد. محسن بختیاری.
حدود 500 سنگ نگاره 9000 ساله در محوطه 2500 هکتاری در روستای دهتل شهرستان بستک استان هرمزگان با نقش‌هایی از حضور انسان‌های نخستین در منطقه و اسنادی از کشتیرانی ایران باستان بر روی این آثار. آقای حصاری، مدیر پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس:
از لحاظ تاریخ گذاری که نشون بده که انسان در دهتل داشته زندگی می‌کرده فراتر از 9000 ساله، چون که ما ابزارهای سنگی به دست آوردیم که این ابزارهای سنگی قدمت دهتل بالاتر از 9000 سال داره میبره و نوع کشتی ها هری که رو سنگ نگارا هست نمونه های به اصطلاح هم قدیمی و هم نمونه هایی که در هزاره سوم قبل از میلاد روی مهرا و اثر مهرایی که چه در تمدن سن ما دیدیم وجود داره و چه نمونه هایی که از فیلکه در بحرین و امارات بعد این نمونه ها به عنوان مهرای خلیج فارسی معروف هستن دیدیم.
در اهمیت بیشتر سنگ نوشته ها سازمان جهانی یونسکو تاکید کرده نباید حتی روی سنگ نگاره ها دست خیس کشید، نباید روی آنها راه رفت، نباید با آنها چیزی اضافه کرد، اگر امکان داشت فقط عکس بگیرید و از دیدنشان لذت ببرید و به هیچ وجه نباید آنها را جابجا کرد. در چنین شرایطی دو تا از سنگ نگاره های دهتل بستک را قرار بود به موزه ملی ایران انتقال دهند برای نمایش، اتفاقی که با واکنش‌های زیادی روبرو شد. آقای آریا، کارشناس میراث فرهنگی:
هویت اثر تو همون منطقه شکل میگه. شما که اثر برداشت به موزه ایران باستان، اونم به اون سنگینی چند تنی، اصلا امکان پذیر نیست، نابود میشه تا برسونی. خودش همینجوری شکسته هست. تازه خیلی وقتا ما آثاری که در کل کشور داریم که به صورت سنگ نگاره میخوام مثلا منتقلش کنیم تو موزه همون استان یا همون شهر، آثار خیلی شاخص 3-4000 ساله که تکرار نشدنی تو مردش مثلا ما داریم، حتی اجازه این کارو نمیگن. بعد ما چجوری میخوام اون اثر برداریم ببریم موزه ایران واسه هم چند تن توی راه چه بلایی سرش بیاریم؟ کاملا اشتباه
به نظر میرسد. تصمیم به انتقال سنگ نگاره های تاریخی دهتل بستک بعد از درخواست سازمان کشتیرانی گرفته شده باشد. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان میگوید این کار با موافقت فرمانداری بستک و شورای روستای دهتل بوده که بعد از پشیمانی آنها و مخالفت ها دستور به توقف دادند. آقای برومند:
بر اساس درخواست سازمان بنادر و درنوردی قرار شد و دو قطعه از سنگ‌نگاره هایی که در حقیقت آثار مربوط به درنوردی رو داره اونا در نمایشگاهی که در موزه ملی برگزار میشه به نمایش گذاشته بشه. درخواستی که بوده ما هم اول و فرماندار هماهنگ کردیم، چون راضی بود، خود شورا هم اول راضی بودن و دیارشون جلسه در فرمانداری بستک انجام شد. منتها در حین انجام در جابجایی اونها یه حساسیتای دغدغه‌هایی داشتند و ما هم دیگه نخواستیم دامن بزنیم به دغدغه‌ها و به هر حال تصمیم گرفته شد که این اتفاق رخ نده.
خبرها حکایت از این دارد که انتقال سنگ نگاره‌های دهتل متوقف شده. این در حالی است که آقای خونگی، رئیس میراث فرهنگی بستک، میگوید
دیگه ما به خاطر این تنش و اینا فرماندار گفتن شما برن واکنش نشون ندین.
پس اگر این واکنش ها نبود برده بودن ها؟
بله بله، دیگه گفتن که برن صف کنید، در حال رایزنی های هستن مثل این که.
به نظر میرسد تصمیم به انتقال سنگ نگاره های تاریخی دهتل بستک در پی درخواست سازمان کشتیرانی گرفته شده باشد. با این وجود آقای مرادی، رئیس مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان دریانوردی، با وجود قول اولیه به مصاحبه اما بعد از خبردار شدن موضوع پیگیری حاضر به مصاحبه نیست.
ولی ما یه اسناد دریانوردی داریم، انسان و دریا، این تقریبا به مرحله‌ای رسیده که در واقع در همون موزه ملی داره به نوعی پیگیری میشه و به زودی هم به نوعی پرده برداری میشه.
اسنادش چیا هستن قربان؟
اسنادش عمدتاً هم تاریخیه، هم به نوعی از اشیای موجوده، اشیایی که حالا از طریق تاریخی به دست ما رسیده، اینا هستن که در موزه ملی در واقع.
میتونم بپرسم چه اشیایی تا الان به دستتون رسیده؟
من خدمتتون عرض کنم که اون مطالبی که اشاره میشه من در جریان نیستم. چیزایی که اشاره شد حوزه در واقع مطلب.
بر اساس اعلام مدیر پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس، مستندنگاری و سه‌بعدی سازی سنگ نگاره‌های 9000 ساله در دهتل بستک در مراحل پایانی است. با اتمام این کار شرایط برای ثبت این آثار در فهرست ملی مهیاتر می‌شود و شاید آن زمان این آثار بیشتر در امان بمانند و به جای تصمیمات خطرناک شرایط محیط برای جذب گردشگر و انجام تحقیقات در محل فراهم شود.
3610 خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما شنوندگان خوب، صمیمی آشنا، همراهان شبکه رادیویی معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم. انشالله که دوشنبه رو به خوبی و سلامتی آغاز کرده باشید، ساعت خوب در پیش روتون باشه با رحمت و برکات خداوندی انشالله. امروز به لطف خدا انشالله تا ساعت 12 در کنار شما خواهیم بود. برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم انشالله که شما دوستان بپسندید، بهره ببرید. چهارم آذر ماه هست، 27 ربیع الاول. این بخش از برنامه ها با پنجره آغاز میشه، مستند زندگی مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد علی شهابادی در این برنامه تقدیمتون میشه. 9 صبح با مدرسه عشق همراه شما هستیم، فعالیت های بسیج اساتید و روحانیون در این برنامه. 9:30 دقیقه عزیزان من در برنامه زنده صبح روشن با شما همراه میشن و 80 دقیقه در کنار شما خواهند بود با بخش های مختلف برنامهشون و موضوعاتی که به اون میپردازن. 10:55 دقیقه با برگزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کنار شما خواهیم بود در کلام امام. 11 آخرین رویدادهای معارفی ساعت 10 رو دوستان من تقدیمتون خواهند کرد. ساعت 11 رو و عذرخواهی میکنم 11:15 دقیقه با زمزم احکام همراه شما خواهیم بود، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. و 11:35 دقیقه هم با برنامه تا آسمان به استقبال لحظه های ملکوتی استجابت دعا، نماز، دعا و نیایش خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 11:53 دقیقه خواهد بود. انشاءالله که همراه ما باشید و روز خوبی هم در پیش روی شما دوستان و بزرگواران باشه. برنامه هایی که فهرست و زمان پخشش رو خدمتون عرض کردم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. در صورت علاقمندی میتونید برنامه های مورد علاقتون رو از این آدرس اینترنتی دانلود کنید. برنامه پنجره و مستند زندگی مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی به مدت 16 دقیقه.
در خیابان امیرکبیر تهران مسجدی کوچک هست به نام سراج الملک که بر سردرش روی کاشی بیتی نوشته اند عجیب: حسن توفیق بین که مسجد کرد سطح میخانه را سراج الملک. در زمان ناصرالدین شاه در این خیابان کسی به نام موسیوکنت ارمنی دکان میفروشی داشت. به ناصرالدین شاه خبر می‌دهند که یک روحانی همراه دو پسرش و عده‌ای دیگر به دکان موسیوکنت رفته اند و هر چه در شیشه ها و خمره ها بوده به چاه ریخته اند.
با پدرم و اون عموم مراجعه میکنن به اونجا و سفارش میکنن این شراب ها رو همشو در چاه خالی کنید، مواظب باشید که شیشه چیزی شکسته نشه
و دست به ظروف اونها نمیزنن، چون مالیت داره از نظر فقهی. شکستن مال مردم تاوان دارد، کار معقول. شراب رو باید از بین برد، ظرفش نه.
ناصرالدین شاه دستور می‌دهد که ببینند این روحانی کیست. گفتند اگر خاطر مبارکتان باشد، شاهزاده ذی‌السلطان خواسته بود که این میرزا محمد جواد از اصفهان به تهران نفی بلد شود، چون بدون اجازه همایونی حد شرعی اجرا می‌کرد. نمی‌شد آیت الله را چوب زد و نمی‌شد چون این جسارتی را در تهران نادیده گرفت. دست آخر سراج الملک که از ملازمان دربار بود پادرمیانی کرد و گفت: من حاضرم اینجا را بخرم و به مسجد تبدیل کنم. و اینطور می شود که میخانه به مسجد تبدیل می شود. شناسنامه و سجل و نام خانوادگی در کار نبود. پسر بزرگ میرزا محمد جواد ساکن بیداباد اصفهان بود و به نام آیت الله حاج شیخ احمد بیدابادی مشهور شد. پسر دیگرش هم ساکن خیابان شاه‌آباد تهران بود و معروف شد به آیت الله میرزا محمد علی شاه‌آبادی.
پدر ما در این خانواده و با این شخصیت علمی پدر، خب در این محیط علمی و محیط عرض کنم که دینی اعتقادی عمیق بزرگ شدن.
میرزا محمد علی کودک بود که ذی‌السلطان از دست پدر او به تنگ آمد و به تهران تبعیدشان کرد. اما فرزند در این تبعید از همان ابتدای کار نشان داد که چه استعدادی در آموختن علوم دینی دارد. او در 18 سالگی مجتهد شد. آیت الله استادی از استادان حوزه علمیه قم.
اساتید خیلی خیلی مهم میدیده. مرحوم میرزای آشتیانی از شاگردای برجسته شیخ انصاری و صاحب کتاب حاشیه رسائل، صاحب کتاب قضا، مدتیشون پیش این بزرگوار فقه و اصول یا فقه خوانده.
حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی، نوه مرحوم میرزا محمد علی شاه‌آبادی.
تو فلسفه شاگردی میرزای جلوه رو میکنند که از ارکان اربعه است در فلسفه و شناخته شده است، شخصیت حکیم متعله و فیلسوف بزرگوار میرزای جلوه. در عرفان شاگردی میرزا هاشم رشتی گیلانی رو میکنند.
آقای شاه‌آبادی از یه استعداد خیلی فوق العاده‌ای برخوردار بوده. این نمیشه از این حرف به راحتی گذشت که ایشون شاید حدود 20 سالش بوده و مدارج از علم رو طی کرده بوده که وقتی ایشون میخواد نجف بره برای استفاده از درس های آخوند خراسانی و امثال او میره.
Oh.
میرزا محمد علی مدرس بود، استاد مسلم بود، مجلس درس و حلقه بحث داشت. اما وقتی کتاب کفایت الاصول آخوند خراسانی را دید، همه را کنار گذاشت و به نجف رفت تا بیاموزد. این گونه است که حساب اهل علم واقعی از آنها که علم برایشان راه نان خوردن است جدا می شود. آیت الله نورالله شاه‌آبادی:
پدر ما هم یکی از آنها بودن که از تهران به قصد استفاده از محضر مرحوم آخوند به نجف مشرف شدن. 9 سال دوره‌ای بوده است که چند دوره‌ای که مرحوم آخوند این برنامه را اجرا می‌کردن استفاده کردن.
بعد از رحلت آخوند خراسانی، میرزا محمد علی روانه سامر را شد و از خرمن فیض میرزای شیرازی خوشه‌چینی کرد. او در مدتی که در سامر را بود، مورد توجه ویژه میرزای بزرگ قرار گرفت. یک سال می شد که میرزا محمد علی به همراه مادر در سامر را بود. اما مادر دلتنگ فرزندانش در اصفهان شد و تاب و تحمل از کف داد. به فرزند گفت به اصفهان برگردیم. اما راضی کردن استاد ساده نبود.
اون توجه خاص ایجاب می کرد که مرحوم میرزا نسبت به موندن ایشون در سامر را و حفظ حوزه سامر را اصرار بورزن.
مرحوم آیت الله نصرالله شاه‌آبادی، فرزند آیت الله العظما محمد علی شاه‌آبادی،
ایشون میدونست که اگه بخواد کسب اجازه از میرزا بکنه، میرزای شیرازی، ایشون اجازه نمیده. لذا تصمیم گرفته بودن که برنامه رو بدون اطلاع حرکت کنن. ایشون میفرمود نمیدونم میرزا از کجا متوجه شد. صبحی که من میخواستم اون روز حرکت کنم، صبح اول وقت دیدم صدای عصای مرحوم میرزا میاد.
حتی ایشون فرمودن به این که وقتی تشریف آوردن منزل ما برای خداحافظی، عصاشون دم در زدن و فرمودن حرام است شما به ایران بروید.
ایشون فرمودن من عرض کردم آقا منو بین محظوره این قرار میدی، مادر من از اون ور فشار رو برده که من رو باید ببرید اصفهان و الله من عاقد میکنم، شما هم که از اینجا میفهمید حرام است، من چه کنم؟ اجازه بدید من ایشون رو ببرم اصفهان، بعد انشاءالله خدا توفیق داد برگردم میام خدمت. رو این شرط مرحوم میرزا اجازه داد.
تهرانی ها متوجه برگشتن آیت الله شاه‌آبادی به اصفهان شدند. آنها که خاطرات 16 سال حضور او و پدرش را از یاد نبرده بودند، از او دعوت کردند بار دیگر رونق بخش شهرشان شود. میرزا محمد علی قبول کرد و در خیابان شاه‌آباد ساکن شد. از آن زمان به بعد مردم به او میرزا محمد علی شاه‌آبادی می گفتند.
آقا هیچ وقت قبول نمیکرد که مثلا بنده بلندشم به کاسه آب بیارم و بذارم اونجا پیش جانماز ایشون و با فلان باشه اینا، نه.
همه میگویند از بازاریان قدیم تهران تا فرزندان و نوه هایش که آیت الله شاه‌آبادی با مردم مینشست، به مردم محبت میکرد و خودش را از آنان جدا نمیکرد.
هر وقت آقا آب میل داشتن اونم به کسی نمیگفتن، فقط به اون خادم صدا میکردن، یواشکی میگفتش یه لیوان آب بیار واسه من.
نقل میکنن که اگر در طی مسیر یک کودک 10 ساله میومد وای میستاد یه سوالی میخواست از آقا بکنه، آقا میستادن باش حرف میزدن، نه در حال راه رفتن نگاهش میکردن با حوصله، هر چقدر اون وای میستادن حرف میزدن بعد میرفتن.
حالا یه مشت شاگرده اصول خارج داره، مشت شاگرده فقه خارج داره، مشت اسفار داره، مشت نمیدونم کذا میخواد بگه، این بنده خدا اومده که مثلا صرف میر هست. گفت ما ایشون مرحوم امام میفهم بر من خیلی سنگین بود که آخه ما پیش ایشون چی میخونیم؟ میگیم استاد ما آقای فلانه، این عاشق هم که مقدماتی رو میخونه مثلا میگه استاد ما آقای شاهبادی. هرچی بهش طلبه گفتیم زیر بار نرم، اومدیم با آقا صحبت کردیم.
فردا چند نفری دست به یکی کردیم و یه فرصتی آقا رو گیر آوردیم و رفتیم یه خورده قاعده و این هم که الهم و فلهم و اینجور چیز هم درست کردیم و آقا هم خوب گوش کردن و هم تقریبا دیگه فکر کردیم که حرفمون اثر کرده. همین که ساکت شدیم آقا فرمودن که انسانی از من یک درخواست کرده است. ببینید، نه طلبه‌ای، نه یک مسلمانی، انسان. من به اندازه توان و قدرت خودم درخواستش رو اجابت میکنم.
این که استادی تمام عیار باشی اما در هنگام نیاز خود را تا حد یک هم مباحثه پایین بیاوری از آن کارهاست. و شاگردت چه ذوق می‌کند وقتی می‌بیند کسی که ساعتی پیش به او درس داده حالا متواضعانه نشسته و با او مباحثه می‌کند. استاد صدوقی سها، پژوهشگر فلسفه و عرفان.
آقای حق‌شناس گفته بودند که در اوایل قاعدتاً باید طلبگیش باشه. معالم می‌خوند. و معالم میدونید که جزء متون ابتداییه طلاب قدیمه. خدمت آقای شاه‌آبادی میخوندن. عظمت رو ببینید، آقای شاه‌آبادی معالم درس بگویند. معالم خدمت خود آقای شاه‌آبادی میخوند و چون آقای شاه‌آبادی دیدند که کسی نیست در اون حوزه، چون اونا نوعا منتهی بودن، مبتدی نبودن از آقای شاه‌آبادی، دیدن کسی نیست که با این مباحثه بکنه، هم مباحثش باشه به اصطلاح، بهشون فرمودند که هم من برای تو درس میگویم هم با تو مباحثه میکنم.
این آقایان اهل علم وقتی که درس میگیرن میشنن با هم مباحثه میکنن، ولی استاد من گفت من خودم باهات مباحثه میکنم. آخه استاد با شاگرد مباحثه بکنه علمش میرسد به اون بالاها.
جمعه چون ازها اخلاق میگفتن در منزل، اون چه اتاق ما بود و ایوانی که بر اون اتاق مسلط بود و حیاتی که جلوش بود از جمعیت توده و روحانیتی که موجود بودن. در اون ایام هم زیاد روحانی نبود، میدونید که زمان رضاخان نوع روحانیت یا ممنوع بودن یا اینکه بعضیاشون رو جذب کرده بودن به دستگاه های دولتی. معالوصف در اون مجلس من خوب به خاطر دارم که تعداد جمعیت قابل ملاحظه ای از محضر ایشون استفاده می کنند.
در زمان آقای شاه‌آبادی حوزه عقلانی در اسلام همین تهرانه، نه تنها در ایران، در اسلام در این 200 سال اخیر و کم و زیادش در تمام عالم اسلام حوزه علوم عقلانی تهرانه. در این زمان ها دیگه اونا حوزه فرعی هن، حتی نجف اشرف و اصفهان و قم نواخر اینا فروع حوزه تهران هن.
با عشق و علاقه ای که نسبت به شاگردانشون داشتن و شاگردانشون نسبت به ایشون عشق می‌ورزن، هر کدامشون منشأ خیرات بودن.
ایشون در طول این سالیان دراز باید گفت صدها شاگرد در طبقات مختلف داشته. خدا رحمت کن مرحوم آقای حق‌شناس، آقای حاجی کریم حق‌شناس، خود ایشون میفرما پیششون معلم خوندن. معلمی کتابی است که سال دوم سوم طلبه ها میخونن. اگر جناب آقای گرجی، دکتر گرجی گفته میشه پیششون درس خونده، درس های ابتدایی، شاید هاشم مولا عبدالله معلم چیزا بوده.
به اتفاق ایشان همراه ایشان از مسجد تا منزل اون درسی که اختصاصاً تدریس می کردن به بنده و اون دوستم در بین راه منطق شرح منظومه حاج ملادی سبزواری بود و بعدم ایشان تشریف می بردن منزل، بعد از یه مختصری شروع می کردن به تدریس، صبح تدریس فلسفه و عرفان، کتاب اسفار و شرح فسوس یعنی مفتاح الغیب، و عصرها
فقه و اصول تدریس می‌فرمودن.
گاهی ما شنیدیم از بعضی اساتید که بنیه بسیار قویشون داشته، به جوری که گفته شده بعضی روزایشون 9 تا درس می‌گفته که از امام نقل می‌شده رضوان الله تعالی علیه، که ایشون این همه درس می‌گفت و می‌توانست، ولی ایشون امام درس که میگفتن گاهی وقتی مراجعت میکردن منزل باید استراحت کنن، هم یه درس اینجور خستشون میکرد. در هر صورت نواستم این عرض کنم که چون شاگردای خیلی فراوان در همه طبقات داشته، حوزوی و دانشگاهی، موقعی در حوزه بوده در حوزه، موقعی تهران بوده دانشگاهی هم شرکت میکردن.
این حکایت ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
صبحتون بخیر باشه. برنامه پنجره که شنیدید 20-30 دقیقه امشب تکرارش تقدیم شما خواهد شد. در ادامه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. 4 آذر ماه 27 ربیع الاول. بایستی خدمتون عرض کنیم که صبحتون بخیر ملت غیور و همیشه در صحنه ایران زمین.
ای دل ای دل ای دل همیشه بیقرار،
ای دل همیشه بیقرار،
ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را، باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما، که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، آینده روشنه. باز هم بگو ای دل، ای چشید سرد و گرم روزگار، از حماسه های تا همیشه ماندگار، باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها، سروهای سربلند ایستادگی، باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی، از بلوغ عشق و دانش نجیب ما بگو، از گشودن دریچه های آسمان، باز هم بگو اگر چه ساده نیست باورش برای دشمنان، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز
هم به من بگو که وقت سر رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده